چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمنه دو ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پرچم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو قنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ما دفت بایی دایی بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه
به 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 به. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا است، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. این هفته از شما سوال کردیم، گفتیم با توجه به اینکه جمعه این هفته شاهزاده رضا پهلوی خطاب به مردم ایران سخنرانی کرد و گفت جمهوری اسلامی رفتنیه و جایگزین این نظام رو ملت ایران دونست، و بعد از اون معظمله واسه اینکه از قافله عقب نمونه هم رفت سخنرانی کرد و گفت مردم ایران در این 44 سال که از انقلاب گذشته هم انقلابی تر شدن و هم دیندارتر، از شما پرسیدیم آیا واقعا توی این چند ساله، توی این 44 ساله همینجوری که معظمله ادعا کرده، پیوند شما با نظام و دین و انقلاب قوی تر شده یا نشده؟ و ضمناً از شما پرسیدیم اصولاً آینده ایران رو چجوری ببینید؟ خیلیاتون پاسخ دادید، دیروز صداهاتون رو شنیدیم، امروز در این برنامه هم صداهای شما رو خواهیم شنید. بریم سراغ برنامه ایستگاه فردای امروز پنجشنبه 19 خرداد 1401. برو بریم. شمایی که مثل ما طرفدار بعضی از این احادیث و سفارشات تخیلی هستی که این واعظین منبری و تلویزیونی چند وقت یه بار میان مطرح میکنن، باعث ایجاد کلی جوک و شوخی و خنده میشن، هم دردیم خب دیگه، اجازه بدین وقت رو تلف نکنیم، جنس تازه رسیده برامون. عرضم به حضورتون که این سوال در یکی از برنامه‌های تلویزیونی از یه حاج آقایی پرسیده شد.
همین الان اگه دلمون بخواد بعداً جزو کسانی باشیم که رجعت کنیم، میتونیم؟ امکانو داریم؟
بله.
یعنی طوری عمل بکنیم جزو اونا قرار بگیریم؟
بله بله.
بله. پس سوال چیه؟ اینه که اگه الان بنده تصمیم بگیرم جزو یاران امام زمان باشم و با ایشون ظهور کنم، امکان پذیر هست یا خیر؟ خب در کمال تعجب حاج آقا میگه بله. حالا راهش چیه؟ این راهش.
شما دعای عهد 40 صبح بخونید. خدا این دعا هم داره اونجا، من صادق فرمودن هر کس این دعا رو 40 صبح بخونه جز یاران امام زمان خواهد بود، و اگر قبل از ظهور از دنیا بره در دوران رجعت برمیگرده جز یاران حضرت خواهد بود.
من فکر کردم الان میگه مثلا باید بری مثلا بدنسازی کار کنی، تیراندازی، نمیدونم پرتاب نیزه، کار کردن با بمب اتم، این چیزا رو یاد بگیری، نمیدونم. تو نگو همین که 40 روز صبح از خواب بیدار شی، یه وردی که این حاج آقا هم خوند، حالا ما پخشش نکردیم، اونو بخونی تمام ماجرا. خب سوال پیش میاد برای آدم دیگه، یعنی الان اصلا شاید یکی مثلا چه میدونم یه آدم بد و بدخواه و اصلا ضد امامی باشه، بخواد یه جوری یواشکی بره خودش بچپونه توی لشکریان امام زمان، بره نفوذ کنه، کاره بد کنه. خب این اگه بشینه 40 روز صبح همین ورد رو بخونه، بازم حل اوکیه؟ مسائل امنیتی رعایت نمیشه؟ یعنی توی دم و دستگاه امام اونجا هم حداقل امنیت داریم؟ بعد مگه نمیگین آقا ظرفیت یاران امام، مگه نمیگین محدود 313 نفر بیشتر جا نمیشن؟ خب الان اگه تعداد بیشتری صبح پاشن ورد بخونن واجد شرایط بشن، اون وقت چیکار باید بکنین؟ نه امام چیکار، چرا توی همچین امامو چرا توی همچین وضعیتی میذارین؟
خب چیکار باید بکنه؟ میگه اول مثلا متقاضیان بیافتن به جون همدیگه رو بکشن، هر موقع تعدادشون رسید به 313 متوقف شه. نمیدونم دیگه چیو 240 میکنه بینشون، پالان پولون پیلین میارن، تک میارن، شیر یا خط، گردوشه کستم، سنگ کاغذ قیچی. دیگه من تا اینجاشو بلد بودم، دیگه باقیشو نمیدونم، بلد نیستم واقعا، نمیدونم چی بگم. شمایی که خیلی وقت خبر خوب نشنیدی، شمایی که هرچی خبر میشنوی باعث خورد شدن اعصابت میشه، والا دروغ چرا، ما همین شماییم. یعنی وضعیت یه جوری شده که به جای کلمه اخبار باید از غمبار استفاده کنیم، بس که خبرای این چند وقته و این چند ماهه همش غمبار بوده. ولی خب بعضی وقتا هم یه تک و توک خبرای خوب و امیدوار کننده هم شنیده میشه دیگه، میرسه واقعا. نمیدونم شما از این خبرو نشنیدید نشنیدین؟ خب الان من یکیشو پخش میکنم، ببین دوره هم شاد و امیدوارا، به خدا آخر هفته هم هست کلن بریم عشق و حال. حاج آقای پناهیان هستن از خوبای حوزه و روزه که خبر رو براتون میگن. بفرمایید.
یه خبر خوب به شما بدم.
بفرمایید.
ضمن اینکه منم مثل شما منتقدم و همین انتقادمو بارها گفتم، ما کلمه امام جماعت رو تفسیر کردیم به پیش نماز، در حالی که ترجمهش پیش نماز نیست، یعنی رئیس گروه. سازمان تبلیغات اخیراً یه کاری رو دارن در کل کشور انجام میدن به نام اینکه این امام محله است، امام فقط نماز جماعت نیست. و این حرکت تو کشور شروع شده، یعنی میخوام بگم با برنامه ریزی ما مساجدمون و نماز جماعت هامون اون هویت جمعی دادن به زندگی مؤمنانه رو شکل بدن. من از اون وقتی که این رو شنیدم تو این یکی دو سال خیلی خوشحال شدم و انتقادام کمی کاهش پیدا کرده.
واقعا روح آدم، روحتون تازه نشد؟ خوشحال نشدین الان؟ این شب جمعه ای اصلا خوشحالتون نکرد این خبر؟ واقعا آدم روحش تازه میشه همچین خبرهایی رو میشنوه، وسط این همه گرونی و کم بود و اعتراضات و بگیر و ببند. واقعا فقط خبر این که قرار هر محله یک امام داشته باشه میتونه آدم امیدوار کنه. اصلا امیدواری که هیچ، امیدواری برای یه دقیقشه. حتی اینجور خبری باعث میشه آدم مثل حاجی پناهیان اعتراضاتشو کم کنه. دیگه آدم به چی اعتراض داشته باشه وقتی زندگی داره اون روی خوبشو به مردم ایران نشون میده؟ مگه جای اعتراضی هم باقی میمونه اصلا؟ فکر کن هر محله امام، یعنی شما دیگه چی میخوای؟ یعنی دیگه شما نمیخواد اصلا راه دور بری، یعنی همین در خود در رو وا میکنی، کلید میندازی، کلید هم نمیندازی عزیزم، همین در غرت وا میکنی میری بیرون، سر میاری بالا، میری توی جای امام، امام اونجاست. طبل شادانه بزنیم؟ نه، ببین به نظرم صبر کنیم، منم فکرشو کردم، ولی به نظرم صبر کنیم این طرح جواب بده، که البته مطمئن حتما جواب میده ها، ولی وقتی در ادامهش مثلا طرح هر خانه یک امام هم اجرا شد، این الان هر محله امام، بعد کم کم هر خانه یک امام هم اجرا شد، اون موقع طبل شادانه رو بریم بکوبیم، اصلا میریم جرش میدیم اینجا. پس فعلا منتظر باشی که طرح امام محله جواب بده، بعدش طرح امام خانه اجرا بشه، بعد دیگه کم کم آماده کنین خودتونو، ممکنه طرح امام اتاق هم بخوان اجرا کنن ها، یعنی برای هر اتاق هر خونه یه امام بذارن، امام پذیرایی، طرح امام پذیرایی، طرح امام آشپزخونه، امام راهرو، امام حمام، حموم، امام دست، حالا دیگه به هیچی اصلا ولش کن، بریم ادامه برنامه. شمایی که این اخبار مربوط به صندوق‌های امانت بانک ملی شعبه دانشگاه تهران رو میشنوی و هی به خودت میگی برگام، ولی اون بند خدایی که صندوق‌های امانیشون به چخ رفته میگن صندوقام، اموالام، اموالام جمع جمع نمیشه، اموالم، طلاهام، سندام، زندگیم، همه چیم، یعنی خدا وکیلی آقا توی منطقه‌ای از تهران به این شدت امنیتی، فوق امنیتی، شما یعنی یه پهباد اسباب بازی هم توی هوا کنی سه سوته برادرها با پدافند میزننش، فکر کن توی همچین جایی یک همچین سرقتی با چنین دقت و ظرافت و حجمی و خیلی بوداره، خیلی عجیبه. الان گوش کنید عضو هیئت مدیره بانک ملی چی میگه.
اینا خدمتتون عرض کنم با ابزار و امکاناتی که داشتن تونستن ورود پیدا کنن و از ابزارهای پیشرفته که خدمتتون عرض کنم دستگاه برش بوده،
دستگاه برش پیشرفته
اینا اومدن وارد ساختمان شدن و متاسفانه این اتفاق بسیار ناگوار را رقم زدن.
عجب، دستگاه فرز آوردن دیگه، خیلی چیزای پیشرفته. یعنی تو خیابون انقلاب آقا کسی میتونه این همه دم و دستگاه به اون گندگی رو همینجوری هلک هلک ورداره بیاره ببره تو در و دیوار بانک و بره سوراخ کنه بره تو، بعد بره دم صندوقا، صندوقا رو همه رو همینجوری بره تو با این وضع؟ اینجوریه؟
هزار تا وضعیت موجود ما بوده، ولی صندوقایی که امانات مردم درش قرار گرفته 250 تا بوده که از این 250 تا 162 تاش مورد سرقت قرار گرفته.
ماشاءالله دزد نبودن عزیزان، اینو فلوشیپ تخصصی سرقت داشتن، بس که تمیز و مشتی کار کردن.
صندوقا خب اینا مجهز به سیستم‌های امنیتی هستن.
چه خوب.
ولی تیمی که تیم سارقی که وارد مجموعه شده، تیم بسیار متخصصین این موضوع بسیار متبحر و کارکشته بودن که تونستن سیستما رو از کار بندازن و خدمتون عرض کنم بیان این عمل سرقت را انجام
بدن. بله، الحمدلله این مدلش رو ندیده بودیم که یه سرقت با این حجم و با چنین کیفیتی اتفاق بیفته که الان خیلی‌ها بگن بابا غیر ممکن، اصلا دزد عادی همچین کارهایی بتونه بکنه، اصلا بعید نیست بازم کار بالاتر از این حرفا باشه. خیلی عجیبه ها، خیلی. بعد کلا هم خیلی حرفه‌ای بودن، متخصصین گفته اصلا اینا دیگه تهش بودن و اینا، چون اگه تهش نبود نباشن نمیتونن به ما رو مال ما رو بزنن، نمیتونستن صندوقای ما رو باز کنن. اونا رو بعد گنده کنن که بگن آقا چقدر آدمای خفنی بودن که اونتونستن ما رو بیان بانک ما رو بزنن دزدی کنن. حالا یه چیز جالب بگم، خیلی جالبه، موقعی که حالا گفت این سیستم امنیتی داریم و اینا، موقعی که دزدا وارد بانک شدن صندوقا رو وا کردن، رئیس بانک روی موبایلش اس ام اس میگیره حاجی عمو اومدن تو بانک، هی دارن میبرن ها. ایشون هم نمیدونم ملمیز در چه حالی بوده، چی زده بوده، نمیدونم ترسیده جوجه هایی تو بشقابش سر چه که اس ام اس مثلا اس ام اس به هیچ جاش نگرفته. و حتی شایعه بوده که ایشون فرمودن چون از این اس ام اس های اشتباهی قبلا زیاد گرفتم دیگه، واسه همین دیگه فکر کردم بازم علکیه. فکر کن آقا اصلا واقعا آدم نمیدونه چی بگه. حتی الان ایشون و معاونش برکنار شدن، اما خب مسئله اصلی اینه که الان مردم بیچاره که اموالشون تو اون صندوقا بوده باید چیکار کنن. به نشانه اعتراض هم که بنده خدا همه رفتن پاشدن رفتن جلوی بانک اعتراض، طبق معمول نیروهای کفبرجان انتظامی که تخم مرغ دزدار هم نمیتونست بگیره با رشادت فراوان موفق شد با حمله و تیراندازی مردم مالباخته رو متفرق کند، که خب انتظار دیگه هم ازشون نمیرفت دیگه. به هر حال دوستان ببینید با این شرایط من فهم کنم از این به بعد بهتره که خودتون دیگه مواظب بانکاتون هم باشین، دیگه هیچ جا امن نیست. حالا این که اصلا تو بانک میتونید نذارید زیر بالش و اینا اون که یه بحثه، ولی دیگه اگه بانک میذارید خودتون مراقب بانکام باشین دیگه. نمیدونم واقعا چه جوری میتونید مراقب بانکام باشین، ولی شاید بد نباشه حالا وقتی که تعطیل بانک، چون دیگه مسئول مامور امنیت و اینام نداره، خودتون نوبتی با رفقا با همسایه ها اینا نوبتی یه جوری با هم جلو بانکاتون برین کشیک بدید، یه وقتی که آشو با جاش نبرن دیگه، بعد یه دفعه علی بمونه حوزش. ای خدا، های چه وضعی، هر روز داره یه چیزی میاد سرمون، ای بابا تموم نمیشه. ای
دنیا ما زیر رو کرد، به من رو کرد و خندید، انگار تو آسمون مثل ما میدرخشید، فکرم بی خیالش آروم نمیشد، زندگی دیگه بی اون نمیشد، تا موندنی شد با من یکی شد، اون که عشق زندگیم شد، با من یکی شد تا موندنی شد، اون که عشق زندگیم شد، حالا دیگه جونش بسته به جونم، بسش میمونم خودش میدونه، تموم شعرم برای اونه، اونی که میدونه، به جز نگاش به هیچی دل نمیدم، یه آرزو بود بهش رسیدم، با من دیوونه مهربونه، اونی که میدونه،
امروز رفتم بانک ملی توی اون صفحهی که بله. تاریخ میزنن و ساعت و این برنامه ها یه صفحهی رد میشد، نوشته بود بانک ملی تنها نامی که میشناسید و به آن اعتماد دارید. بیدم وای چه جوکی ساختن، چی میتونه اینو بره پاکش بکنه؟ قربونت.
هیچ پاک شدنی نیست. این کم کم به مرحله‌ای داریم میرسیم که آشو با جاش دارن میبرن دیگه. البته مشکل اصلی میدونیم مسائل امنیتی بانک ملی نیستا، اینجور که گفتن خیلی عملیات پیچیده، گفتن خیلی عملیات تخصصی و پیچیده‌ای بوده این خالی کردن صندوق‌های امانات. تاش در میاد مثلا رفتن با دیلم مثلا صندوق‌ها رو وا کردن رفتن تو همین، این بوده عملیات پیچیده. واقعا خود بانک مرکزی آمریکا هم اگه با دیلم میرفتن وا می‌کردن اصلا هیچ کاریش نمیشد کرد، مثلا میموندن همینجوری انقدر پیچیده. سلام ملینا خانم.
سلام علیکم.
من داشتم سوال می‌کردم از شهرام ببینم بازم عمو خانموی خاندایی خاله خانباجی کسی تماس گرفتن تعریف کنن ازتون.
گرفتن خواهش می‌کنم پخش کنیم. من متوجه نمی‌شم چرا پخش نمی‌کنیم.
نه پخش می‌کنیم. الان دم دست نیست ولی مثل که خیلی یا انقدر زیاده نتونست همه رو جمع جور کنه.
زیادن دیگه.
آره تماس‌ها زیاده.
من دوم گذاشتم همه رو.
تو بخش دوم قرار پخش کنیم چون بخش اول حجمشون انقدر زیاد بود بخش اول جا نمی‌شد تقسیم کرده.
ما از اون خانواده‌های خیلی خانواده‌دار هستیم.
باریکالله. من واقعا خوشحالم از اینکه در کنار شما مشغول به کار هستم. تو رو خدا بذارین ادامه بدین. تو رو خدا اجازه بدین کار کنیم بازم. این برنامه بذارین روی همین روال بره، رو قلب
روال فامیلای ما.
آره هم هر جوری فقط بره، قطعش نکن، پول ما رو بده. خب چه خبر؟ کی به کیه؟ باز خبر علمی پژوهشی داریم؟
نه خبر کریپتویه یا همون آخ واقعا یا همون بازار رمزارزا که مدت هاست همه همینجوری تو خماریش موندیم. بلکه همون قیمتاش یکم بره بالا حداقل از ضرر در بیاد.
من که ببین کلن اپلیکیشن ها وبسایت ها هر چی که مربوط به اون کلن بستم گوشم کنار، باز نمیکنم یا چشمم بهشون نیفته.
آره من نبینم. آره آدم اصلا افسردگی میگیره. خدا بابا هزار امید و آرزو وارد شدی، من نمیفهمم آخه چه وضعی
به خدا
شد؟
چی شد واقعا؟ ولی نفروش اینا بچه همجی بخوابین روش.
آره
هودل کنین بالاخره یه روزی سالهای سال بعد حتی شده میره با. خب حالا چرا رفتی سراغ کریپتو الان یه دفعه چی شد؟
خب ببینین FTC اعلام کرده که از اول سال 2021 بیشتر از 1 میلیارد دلار سرمایه کاربرای حوزه کریپتو توسط کلاهبردارا و هکرها به سرقت رفته.
1 میلیارد دلار؟
1 میلیارد دلار. بله بله.
بعد FTC چیه؟
نمیشناسی؟
تو میشناسی؟
نه.
آها خب کجا سالا؟
این چیزه کمیسیون فدرال تجارت آمریکاست که یکی از اهدافش هم حمایت از حقوق مصرف کننده است.
خب الان این برای بچه های کمیسیون فدرال تجارت آمریکا FTC منظورش اینه که کریپتو بازار کلن تعطیل بدبخت شدن رفت دیگه هیچی؟
نه در این حد. ولی خب ببینید طبق این گزارش از اول سال 2021 تا همین عید نوروز خودمون بیشتر از 46 هزار کاربر کریپتو باز مدعی شدن که مورد حمله هکرها و کلاهبردارا قرار گرفتن.
46 هزار کاربر. ولی خدایش از اون حوزه هاست که وقتی واردش میشی خیلی باید مراقب باشی وگرنه راحت میتونی سرمایه‌ت رو از دست بدی.
واقعا توی همین گزارش هم بهش اشاره شده که اکثر این کلاهبرداری ها از سرمایه گذارای مبتدی بوده متأسفانه،
یعنی کسایی که تازه وارد بازار کریپتو شدن.
بله دقیقاً. تازه فقط کلاهبرداری رمز ارزی یا همین کریپتو نیست که، کلاهبرداری عاطفی هم در این بازار صورت میگیره. اساسی
عاطفی؟
بله
در همین بازار کریپتو.
بله
یعنی
بله.
طرفو گول میزنن کریپتوهاشو بفرسته برای اونا.
ببینین کلاهبرداری معروف به پیک باچرینگ یا همون سلاخی خوک. آره این اسمش هم همچنان چیزایی
یاد گرفتیم.
آره اینجوریه یه کلاهبر. آره ببین کلاهبردارا از طریق این اپای دوستیابی یا شبکه‌های اجتماعی میرن سراغ آدما باهاشون وارد رابطه میشن.
از طریق مثلا تیندر و اینا میرن.
همه چی.
رابطه الکی رو برقرار میکنن
دیگه. ببین گولشون میزنن دیگه. آره دیگه بعد از یه مدت هم ازشون درخواست کریپتو و اینجور چیزا میکنن و متاسفانه
قبلا گول میزدن کارهای دیگه میکردن. حالا دیگه رفته پولکی شده.
آره قرن جدید و ایناست. متاسفانه طبق گزارش FBI این مدل کلاهبرداری ها هم خیلی زیاده، هم هی هم هر روز داره بیشتر رونق میگیره توی بازار کریپتو.
ای بابا خب حالا طرف درخواست پول و کریپتو خب میکرده، اوکی خیلی هم ممکنه تو خیلی درخواست داشته باشن. خب میگی نه دیگه، اینا چرا میدادن
دیگه فرشی جان؟ کار دله. خدا نکنه آدم دلو بده.
آخه اونجوری بوده. آره. پس خیلی ماجرا بلد بودن. آره. چیکار کنن. آره. که دلو بده طرف و دیگه دلو که بده دیگه بقیه رو هم میده دیگه.
دیگه آره دیگه.
پول و مول و دین و دل و دل و دین و عقل و هوش هم همه را به باد دادی.
آره البته اینجا میشه ببینیم دل و دین و عقل و مالم.
کریپتو هم رمز ارزم کوینم.
بله.
دل و دین و عقل و کوینم.
بله.
البته حالا احتمالا بیشتر این کلاهبرداری هم از این کریپتوهایی که به جدید میان و خیلی هم شناخته شده نیستن. درست میگم؟
نه اتفاقا بیشتر از 70% این کلاهبرداری ها شامل بیتکوین.
نه
بله و بعد هم USDT یا همون استیبل کوین تتره.
نه بابا هیچی دیگه. پس اصلا خب به نظرم حتی دوست و فامیل و آشنا به وقت گفتن کریپتو بفرست فلان نفرستین، اصلا به هیچ کس اعتماد نکنین.
آره اوزه بدی اصلا تمام. به چی اعتماد میکنی؟ اعتماد نیستش که.
سلام فرشید جون، یه متن رو برات میخونم. ببین آخرش برو. یعنی اول دوربینای شهری رو از کار انداختن روز پنجشنبه.
بله.
بعد اسناد خاصی رو از صندوق امانات خالی کردن.
بله.
با مال اموال مردم روز جمعه. بعد بله. سرور داره گذرنامه و فودگاه رو از کار انداختن بامداد شنبه و فلینگ رو بستن. به همین راه.
بله خیلی ممنون. اون خروج قطار از ریل رو هم یه جوری جا میدادی دیگه. والا از اینا هیچی بعید نیست. یعنی واقعا گاهی فکر میکنی دیگه بابا اینا دیگه اصلا تئوری توطئه است. یعنی دیگه هیچ دیگه نمیشه همه چی رو به هم ربط داد که آقا چیکار کنیم. ولی تهش میبینی اتفاقا ربط داشتن. یعنی اصلا آدم مغزش دود بلند میشه. ممنون ازت. دوستان من باید تبریک بگم بهتون، چون اینجوری که امام جمعه رشت دنیا رو میبینه الان شما زیر یک حمله سر تا سر خوناشامی هستید و خودتون خبر ندارین. شاید شنیده باشید که این حاج آقاه توی نماز جمعه رشت گفته که خوناشامها، خوناشام دراکولاها، همه اینا که دندونای نیشه اینجوری داره. آره همونا. خوناشامها قیمت 100 قلم کالا رو در ایران گرون کردن و ظاهرن به نظر ایشون اصلا سیاست های دولت و تحریم ها و دزدی ها و بخور بخور ها و پول فرستادن واسه لبنان و یمن و باقی برادر ها اصلا ربطی به این مشکلات نداره. کار کیه؟ بگی خونا شما. به هر حال تکنیک استفاده از دشمن فرضی و انداختن گناه همه مشکلات به گردنش یک تکنیک بسیار محبوبه بین سران نظام. میگی محیط زیست، میگن مرگ بر آمریکا. میگی گرونی، میگن کارکار انگلیساست. میگی دزدی و بخور بخور، میگن اسرائیل لعنتی. الان هم در آخرین ورژن دشمن فرضی همه این ومپایر یا خوناشام خودمونه که اومده نه یه قلم، نه دو قلم، نه چهار قلم، 100 قلم کالا رو گرون کرده. لامصب نظام اسلامی رو برداشته برده زیر سوال.
والا اون خوناشامایی که مثلا ما میشناسیم و تو کتابا و فیلما دیدیم، اینا موجودات قانعی بودن همیشه. یعنی دیگه خوناشامه چی میشد؟ ماه کامل میشد، باک خونش خالی میشد دیگه، مجبوری دیگه. حالا میرفت حمله میکرد یه شبی، نصف شبی توی کوچه خلوتی به یه دختر خوشگل تنهایی، چیزی حالا بزن به بهانه ماچ، خواست ماچش کنه، سرشو میبرد پایین، بعد یه حرکت رونالدینیویی میزد، لب و نشونه میگرفت، گردنو میگرفت به مک. ولی الان خوناشامای جدید ظاهرا آپشن زیاد دارن، یعنی آپشناشو متفاوته، یعنی میتونن تو بازار رو قیمت مرغ و گوشت و نون و ماکارونی و میوه و یه عالمه جنس دیگه اثر بذارن. حالا دیگه چه جوری شده، من موندم واقعا مکانیزم تاثیر یک خوناشام روی قیمتا چه جوریه من نمیدونم، چون یه خوناشام با دو تا دندون نیش تیز و بلند آخه دیگه کاری جز گاز گرفتن بلد نیست که. احتمالاً برای اینکه نظام ببره زیر سوال و خدمات مسئولین رو خدشه دار کنه، رفته مثلا چیکار کرده؟ رفته تو انبارا نشسته، دونه دونه همینجوری کالاها رو برداشته، گازگاز کرده، انداخته اونور. والا خوناشام هم خوناشامای قدیم، سرشون به خون خوردن خودشون گرم بود، کاری به اقلام مصرفی مردم نداشتن. برها به نظر میاد زین پس در کنار آمریکا و اروپا و اسرائیل و باقی دنیا، الان دیگه دشمن جدیدی به دشمنهای نظام اضافه شده. اینه که من همینجا به صورت دوستانه دارم میخوام، به صورت دوستانه از دوستان فعال در عرصه خوناشامی بخوام که بیشتر مواظب باشن، چون تجربه نشون داده اینا اگه بگیرن اول میکشن، بعد چک میکنن ببینن نیشه پیشه یا آسیاست. آره از ما گفتم بود.
اطلاعیه با توجه به فرمایشات بسیار بسیار فاضلانه امام جمعه گیلان مبنی بر دست داشتن خوناشام ها در گرامی های اخیر، مراسم مردمی و انقلابی خوناشام ستیزی در محل خوناشامیه تهران برگزار می گردد. شعارهای مراسم: دندونای خوناشام رو گردن این نظام، نظام ما نمونه است ولی خوناشام تو خونه است، توپ تانک خوناشام فدای دست آقام. در این مراسم تعدادی بازیگر با لباس خوناشام در حالی که دندانهایشان را تا لسه در بسته های ماکارونی و نان فانتزی و گوشت و روغن فرو کرده اند، بین هزار حاضر می شوند تا احساسات انقلابی آنان را برانگیزند. همچنین در این مراسم از کلیه هزار با ساندیس های قرمز خوناشام پسند پذیرایی خواهد شد. ستاد مقابله با خوناشام های مقیم مرکز و حومه کل نظام.
دکتر اومدی؟
آره عزیزم اومد.
دکتر اون بیرون خوناشام داره؟ خوناشام چیه؟ این حرفا چیه میزنی؟ خوناشام دیگه از اینا که دوتا دندون دراز و تیز دارن میکنن تو جلوی آدم ها مثل ساندیس میمیکنشون دراکولا
گارشی زفرنیکش داره برمیگرده دکتر چی؟ باشه قدیمش
شیروفرنیم بر نمیگرده دکتر سوال منو جواب بده
عزیز من چیزی به نام دراکولا و خوناشام و اینا وجود نداره این چه حرفی؟
داره خوبم داره گرونیام زیر سر خوناشاماست دکتر
با چیه دراز بکشم پولتو بزنم یکم حالت بهتر میشه
به خدا خود نماینده آقاتون تو گیلان گفته گفته خوناشاما 100 تا از کالاها رو گرون کردن
آها نه عزیز من اون خوناشام ربطی به چیزی که تو فکر میکنی نداره یه اصطلاحه
اصطلاحه؟
آره
دکتر خیلی مراقب باش
چرا؟
مخصوصا آخر شبا این اصطلاحا میان بیرون ممکنه کار دستت بدن
عزیز من خوناشام یعنی کسی که مردم از دستش آسایش ندارن کسی که خون مردم رو تو شیشه میکنن
منظورت آخوندان دکتر؟ میخوای بگی آخونده خوناشام هن؟
من که هم چیز حرفی زدم دراز نمیکشی نه؟
بیا بزن اتفاقا دکتر خوب گفتی فکرشو که میکنم میبینم همشون هم شنل دارن
اون شنل نیست عباس
همون
دیگه لحظه آروم باش از ریگه تو انجام بدم
بیا انجام بده دکتر یه چیزی
چیه با؟
میگم نکنه من سرم پایینه تو با اون سرنگ یواشکی خون میکشی ازم دکتر آره مشتری داری براشون بیرون آره
چی داری میشه بس کن دیگه نمیبینی این سرنگی که دارم هواگیری میکنم برات پره
خب تو به الان پره وقتی میزنی خالی میشه بعد با همون فرمون که زدی میکشی ازم بعد میبری برای خونه شما دکتر
نه واقعا دارم نگرانه
میشم
بکنم باید ترکیب داروهاتو شل کن ببین
دکتر مشکل همینه که ما شلیم خونه شما هم از این شل بودن ما استفاده میکنن هم خونمونو میخورن هم همه چی رو گرون میکنن
یه بند حرف میزنیم خستم کرد
دکتر وایسا دکتر نه
بخواب این آمپول کمکت میکنه استراحت کنی الان اثر میکنه
من که همش در حال استراحتم خسته شدم دیگه دکتر سرنگ کو دکتر چرا سرنگ قایم میکنی من نبینم دکتر خون کشیدی ازم دکتر من که راضی نیستم دکتر به اون خونه شما بگو یه قطرشم حلال نیست دکتر ایشالله پوسیدگی دندون بگیرن چه دکتریه از بوسان مریض بدون رضایت میکشه میبره میده خونه شما بخورن گفتشون بشه نوش جونتون خونه شما خون منو بخورین خوشمزه هستین چه خون خوشمزه ای دارن
همیشه توی فال منی هرچی بشه دیگه مال منی همه میگن چطه یه چیزی تو دلیل این حال منی چشات آدمو میکشه من دلم جز تو به چی خوشه نری خودت تو نگیری ازم بری زندگیم میپاشه چشم بد از عشقمون دور چشم حسودامون کور آخو چجوری دلبری میکنی با اون نگاه مغرور چشم بد از عشقمون دور چشم حسودامون کور آخو چجوری دلبری میکنی با اون نگاه مغرور
سلام فرشی جان اولا میخواستم بگم مرسی به خاطر برنامه خوبت به خصوص ملینا لابلیه خیلی خواستنیه
بعد
دوم این که من از اون افرادی بودم متاسفانه که در سال 57 انقلاب کردی با مردم با دوستان با خیلی از مردم و هممون به نحوی پشیمون شدیم من
میدونم.
طوری شد که مجبور شدم بچه هامو از ایران وردارم و فرار کنم بخصوص این که خامنه ای و امروز پیام دارم برای خامنه یه روز من فرار کردم از ایران ولی امروز خوشبخت شدم ولی مطمئنم تو اگه فرار کنی خوشبختی در کار نیست به امید امروز بای
بله بله خیلی متشکرم. انقلاب کردی فرار کردی ها، انقلاب کردی و زدی در رفتی، اینجوریه اینجوریه. خیلی خوب. بعد اون اولش چی گفت ملینا؟ گفتی چی لاولیه ماها چی این بعد چغندر؟ ملینا جان خب به فامیلات بگو میخوان تعریف کنن هم حداقل یه تعادلی برقرار کنن. قربون صدقه شلخته، قربون صدقه نرن دیگه، پیام بذار یه چیزی هم به ما برسه این وسط. چه وضعیتیه ها، هیچ. ملینا فقط لاولیه، ما هم که هیچ، برگز چغندر. بریم سراغ ایستگاه ورزش و سعید پیر محمودی.
وای چه فوتبال شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام بر سعید پیر محمودی لاولی.
سلام بر فرشید منابع عزیز.
خیلی لاولی هستی سعید، بیا همش از هم تعریف کنیم.
آقا شما خیلی لاولی هستی. آره من خودم دفعه بعد زنگ میزنم میگم فرشید خیلی لاولی.
خیلی ممنونم، لطف میکنی. شهرام تو هم خیلی لاولی شدی امروزا، حواسم بهت هست. چه خبر؟ چی کار باید بکنیم؟ کجای کاریم؟
خب من میگم که میخوای در ابتدا بریم سراغ علی دایی. خب یه برنامه‌ای بود که تو همین صحبتش کردیم، عادل فردوسی پور یه برنامه جدیدی شروع کرده به اسم 360.
آخ عادل فردوسی پور هم خیلی لاولیه. میخوام انقدر بگم اصلا خراب کنم این جمله کلمه رو.
رفته با علی دایی لاولی مصاحبه کرده.
آره آره دیو هفته پیشم یه چند تا صدا ازش پخش کردیم.
بله بخش سوم مصاحبهش هم اومده و خب صحبت های زیادی اونجا انجام داده، خیلی از موضوعات شخصی، مشکلات مردم ایران و خیلی از ماجراهایی که خودش داشته. خب دو تا ماجرا رو به نوعی افشاگری کرده. یکی در مورد اون ماجرای عباس بوعزار که خب یه زمانی خیلی توی شبکه‌های اجتماعی وایرال شده بود. آها. صحبت های علی دایی، ولی خب زمانش اصلا، یعنی این حرف رو خیلی وقت قبل زده بود، بعد یه هویی این ماجرا اومد و توی شبکه‌های اجتماعی وایرال شد. حالا دایی توی یه بخشی از صحبت های خودش میگه چرا اون صحبت ها یهو وایرال شده.
من هیچ وقت نفهمیدم این ماجرای عباس بوعزار چیه. حالا اینا رو بشنویم بعد تو هم توضیح بده که ایشالله من بفهمم ماجراش چی شده.
من کسیم که حق و ناحق بکنن دلوش با میستم، اصلا نمیتونم خودم رو کنترل بکنم. تازه الان خیلی خیلی بهتر شدم، قبلنا که اصلا و ابدا. من یه مصاحبه کرده بودم، به خاطر اینکه صحبت های منو لوس بکنن اومدن چنین چیزی رو تو ودلای مدلالی راه انداختن که ذهنا رو مشغول این بکنن.
چقدر دقیق توضیح داد، من کامل متوجه شدم الان.
خب الان من توضیح
نشد که هیچی. چی گفت؟ خب
علی دایی سال 95 تا 96 سرمربی نفت تهران بود. بعد اونجا در واقع یه مصاحبه انجام میده بعد از یکی از بازیاش توی یکی از کنفرانس‌های مطبوعاتی. خیلی هم علی دایی شاکی بود. اونجا در واقع در مورد اسم فامیل عباس بوعزار صحبت میکنه و مثلا میگه یه دونه ره داره، نمیدونم یه دونه به داره فلان اینا. بعد خب این مال سال 95-96 بود. یهوی اینا یکی دو سال قبل خیلی وایرال شد، هی اون مصاحبهش رو منتشر میکردن و اینا. ولی خب ماجرا این بود که علی دایی اومده بود یه صحبتایی کرده بود در مورد سردار غفور موقعی که سرمربی سایپا بود. که در مورد هویت اصلی سردار غفور صحبت کرده بود، همون غفور درجزی و اینها. بعد میگن که یعنی خودش میگه برای اینکه صحبت اصلیم شنیده نشه، اون صحبت علی دایی برای اینکه شنیده نشه اومده بودن توی این لشکر سایبری و اینا، اومده بودن توی فضای مجازی. یهویی این مصاحبه علی دایی رو که مربوط به چند سال قبل بود رو یهو بولدش کردن و اشاره علی دایی که میگه نذاشتن صحبت اصلی من شنیده بشه در مورد همون هویت واقعی سردار غفور بود که خب علی دایی افشاگری کرده بود. اما یه بخش خیلی جالب تر داره این،
بازم نفهمیدم. حالا بال باشه، اشکال نداره.
بیشتر توضیح
نه دیگه، اونایی که بعد بفهمن متوجه شدن. خیلی مسئله مهمی برای من نبوده که بخوام بفهمم. خب
ببین یه بخش دیگه ای از صحبت‌های علی دایی در مورد برکناریش از مربیگری تیم ملی بوده و خب اشاره میکنه که با دستور مستقیم محمود احمدی نژاد برکنار شده.
آها این مهمه. نه این مهمه.
این مهمه.
آره. خب بریم اینو بشنویم الان.
بله.
بشنویم بشنویم.
آقای احمدی ما یکی کلو بودیم. ایشون اومد استادیوم به بهزاد گفتم باختیم تموم شد. بیرون اومه آقای میخواستم بیان تو رختکن من اجازه ندادم که کسی بیاد تو رختکن.
بعدش
شبش من اخراج شدم. بچه‌ها به من گفتن از نادر ریاست جمهوری اون موقع گفتن که چه نامه محرمانه رفته. همون شبش اخراج شدیم. آقای کفاشیان زنگ زد به من که علی آقا وسطی رفتی فلان بیسار. گفتم من اخراج شدم. ایشون هنوز نمیدونست.
عجب عجب.
بله خواهیت باشه. ببخشید احمدی نژاد خیلی معروف بود به اینکه تو هر مسابقه ورزشی میره تیمای ورزشی ایران یا ورزشکارای ایران مثلا بازی رو بردن جلو هم هستن اون دقایق آخر یهویی اصلا ورق برمی‌کرد و می‌بازه. این اشارهش به همون بود. ولی خب بحث اصلیش اونجا بود که احمدی نژاد مثل که می‌خواسته بره تو رختکن بعد علی خب جلوشو می‌گیره. همون موقع گمانه‌زنی‌ها بوده تو رسانه‌ها که علی دایی رو نهاد ریاست جمهوری برکنار کرده، خود شخص احمدی نژاد برکنار کرده که خب تو این برنامه دیگه در واقع کامل اشاره میکنه میگه ماجرا چی است. مصاحبه خیلی جالبیه. من توصیه میکنم که روی همون سایت
خیلی لابلی
خیلی لابلی آره
آره حتما ببینید. خب از وزنه برداری چه خبر؟ خیلی این چند هفته خیلی خبرهای وزنه برداری زیاد بود، از اون وزنه برداری زنی که به آلمان پناهنده شد و تا بعدش هم دوباره یک سری حاشیه های زیادی اومد خبرهای زیادی اومد.
ببین ماجرا از این قرار بود که خب ما در مورد یکتا جمالی صحبت کردیم وقتی که رفت و پناهنده شد توی آلمان. خب تنها زن وزنه‌بردار مدال‌آور ایران بود. وقتی که رفت پناهنده شد خیلی صحبت ها کرد در مورد اینکه رسیدگی نمی‌کنن، در مورد اینکه حقوق خیلی پایینی داره، در مورد اینکه خب حالا یه سری چیزا هم در مورد تبعیض در مورد برای زنان توی ورزش ایران صحبت کرد. اما خب تقریبا بعد از این ماجرا حواشی وزنه‌برداری یکی بعد از دیگری شروع شد. خب تیم ملی وزنه‌برداری مردان ایران توی اردو بودن.
آها.
که خب بچهای تیم ملی اعتصاب میکنن و یه بیانیه‌ای میدن، میگن آقا ما تو اردو هستیم، نه غذای درست حسابی داریم، نمیدونم دوش آب گرم نداریم، نمیدونم فیزیوتراپ نداریم و خیلی از این ماجراها و انصراف میدن از اینکه توی اردو باشن.
عجب.
بعد از این ماجرا خب خیلی اتفاقا افتاد. مثلا رئیس فدراسیون وزنه برداری اومد گفتش که آقا اینا خائنن، نمیدونم از اون طرف دوباره اینا بیانیه بعدی دادن، سرمربی تیم ملی رو برکنار کردن. و خب اصلا وزنه برداری که خوب فرشت همیشه توی مسابقات جهانی توی المپیک ما وزنه برداری خیلی خوبی داشتیم که همیشه مدال طلا می گرفتن، تیممون خیلی خوب بود. این روزا اصلا حالش خوب نیست. یعنی اینکه حتی خود معاون وزیر اومده یه مصاحبه کرده گفته آقا مشکل اینجاست که یه سرباز میاد مثلا 3,200,000 حقوق میگیره، 3,500,000 حقوق میگیره. ما به قهرمانانمون که توی المپیک بودن توی مسابقات جهانی بودن مدال طلا میگیرن 1,200,000 حقوق میدیم. حالا اینا دیگه مشکلاتشون اصلا خیلی حادتر از این ماجرا هسته. توی اردوی تیم ملی مثلا میگن که ما میخواییم بریم نمیدونم شب استراحت بکنیم، مجموعه آزادی رو مثلا واگذار کردن به پیمانکار بخش خصوصی، اونجا کنسرت برگزار میشه، نمیتونیم بخوابیم. لسه یه وضعیت خیلی ناجوری شده. ولی خب اینها پای حرفشون واسدادن تو آخرین بیانیهشون هم گفتن ما حذفم بشیم پشت هم دیگر خالی نمیکنیم و بر نمیگردیم.
بسیار خب ممنونم ازت سعید پیرمحمویی. تا هفته آینده سعید پیرمحمویی رو میتونید در اینستاگرام و توییتر با همیشه ناسه دنبال کنید.
من تا نگاهم بر روی تو افتاد، شب معجزه ای شد که در چشم تو رخ داد، خورشید درخشید و به دریای تو تابید، دریا صدایی شد به آواز من افتاد، صد بار اگر افتادم از پا ننشستم، صد شب غم آمد ولی من نشکستم، من در پی شهر تو صد بار دویدم، تو جایزه ای شد که جهان داد به دستم، ای ماه فروزان و ای خاص رو به خوبان، آن شعله جان بردار غم ها را به سوزان،
دختر خانم آقا پسرا، روزای اول این هفته که شما مشغول خوشگذرونی و مسافرت و مهمونی و پارتی و اینجور داستانا بودید، یعنی بیشتر درگیر هالیدی بودید، بعضیا مشغول اون قسمت ارتحال ایام ارتحالیدی بودن و رفته بودن تو مرقد قصرگون رهبر مستضعفان جهان تا از بار غم و اندوه این ارتحال جانچیز بکاهن. قبر رهبر مستضعفان جهان رو هم اگه از نزدیک ندیده باشید، خب عکس و فیلماشو دیدید دیگه. به قصر و کاخ کلا گفته زکی. حتی بعضی از خبرگزاری‌های خارجی به این بنا لقب گران قیمت‌ترین مقبره جهان رو دادن تا بفهمیم که توی این مملکت پولا کجا میره. فقط من برای این که در جریان باشید چقدر یادگار امام خوش خوراک و خوش سلیقه است، خدمتتون عرض کنم که در اطراف این حرم 4 گلدسته طلاکاری شده به بلندی 91 متر ساخته شده. چرا 91 متر؟ به مناسبت سن امام، یعنی مثل شمع تولد اینا گلدسته طلا کار میذارن توی حرم بابا بزرگشون، مثل شمع. این شمع نیست، ولی گلدسته است 91 متر. بعد تازه میگن این آرامگاه 5 تا گنبد داره که گنبد اصلی فلزیه، 4 تا گنبد دیگه هم کاشیکاری شدن. منتها چون بیت امام به طلا ملاخل علاقه دارن، سال 86 دادن گنبد اصلی رو هم طلاکاری کردن به همیشگی. بعد ببین چقدر آش شور شده که حتی صدای خودیاشون هم در اومده. مثلا کی؟ مثلا آقای قدیری عبیانه، اولین سفیر ایران در ایتالیا و همراه امام امت در نوفلو شاتو.
به نظرتون مرقدی که الان هست مرقد امام مستضعفان جهانه؟
ها؟ الو؟
نه، امام راضی نبود.
آه، امام راضی نبود
به این خب. این هزینه بشه، اینطوری تزیین بشه و غیره و اینها.
خب
ولی خب تصمیم گیرندگان این کسانی بودن که خودشون هم تجمل‌گرا بوده.
اه
تو زندگی شخصیش هم تجمل‌گرا بوده.
یعنی نوه امام امت، یادگار امام، تو زندگی شخصیش تجمل‌گرا. خب بعد شد که، یعنی رهبر مستضعفان عالم نتونست دوروبری‌های خودش رو ساده زیست کنه، خانواده خودش هم نتونست ساده زیست کنه، پدر سالاریش بر مردم بود فقط. واسه باید بگیم امام سالاری، مثل که حالا توی بیت خودش فرزند سالاری و نوه سالاری برقرار بوده دیگه. حالا اینم شانس ماست دیگه، به ما ملت که میرسید امام سالاری بود توی خونه و بیت خودش که میرفت فرزند سالاری. البته این سبک نوه سالاری گویا هنوزم ادامه داره و یادگار امام اصلا دوست نداره کنار قبر بابا بزرگ جونش قبر دیگه ای به چشم بیاد. اینه که رفته به سازمان بهشت‌زهرا تهران خبر داده که بعضیا رفتن تو بهشت‌زهرا برای امواتشون مقبره های لوکس ساختن. بعدش هم مدیر روابط عمومی بهشت‌زهرا سریع حرفش پیگیری کرده، گفته جلوی این کارا رو میگیره. بله، این آقای روابط عمومی بهشت‌زهرا گفته بناهای تجملاتی مربوط به گذشته است، متقاضیان آرامگاه روباز خانوادگی در گذشته طرح خود را به سازمان بهشت‌زهرا اداره میدادند و بعد از آن ساخت و ساز انجام میشد. البته منظورش از بناهای تجملاتی بهشت‌زهرا اون کاخ کذایی امام نیست، منظورش مقبره های مردم عادی و رعایا است. بعدش هم گفته برای اینکه شاهد ساخت این نوع بناها نباشیم و معماری اسلامی ایرانی نزدیک‌تر شویم، مقرر شد معاونت عمرانی طرح‌های خاصی را آماده و خانواده‌ها ارائه دهد، فقط از آن طرح‌ها استفاده شود. در پایان هم جوری که سید حسن خوشش بیایه تأکید کرده در این دوره شاهد بناهای تجملاتی در این آرامستان نخواهیم بود. تماشا به کارش، بنای تجملاتی فقط مقبره بابا بزرگ جون سید حسن خمینی. هیچ کی نمیتونه مثل سید حسن مقبره درست کنه، هیچ کی نمیتونه پول بپاشه تو مقبره بابا بزرگش.
طلبید گوشه صدامون برو بریم داری نباتون یکی پیکی بوده همه کارامون اومدی مخی بزاریزیم واسه ما براتون گولیم و همه از سیلا کور دور نسه جاگ جلو ما تو میدی پور بگی خواف خونه که حالی ده مسئله میدونی اقابی جایی نهیدی مثل منو که کل خالیم پرم و زبونم مار میشه خوب میخواست به گوشت تو میزنه بد میشه بگیری زرگی چه مخه پر زم میشه سراخ نخری کاک کلی داستان منو واس فردوسی می نوشت شانه و یادم واس در روزایی که بود بدتر از در و نمی شد تلخیش و الکتونه واس در روزایی که بود پر دست برام تو عب تو دل سنگ و یلماس زراره به خودم گفتم افتاره برام فقط این دشت رو با اونا که قیمت نره
ایستگاه فردا
اجازه بدیم آقای ربیعی صبر ایوب رو خواستن به چشمم اشرا میکنه آقای ربیعی.
بله عزیزم، با این آماری که شما داری بخوای کباب بگیری واسه چون باز دو نیم برای مهمونات پیاده شی. جون خودم ما مایکاری حساب میکنیم مشتریمون ناراضی نباشه. آره عزیزم میدونم گرون در میاد. خب رای چاره بدم واسه با چی بگم؟ والا را که داره متا این یه رایی که من بلدم باش نه فقط کباب همه چی ارزون میشه. آره بگم تیپا. نه نه تیپا که ماشینه، تیپا اردنگی شوت اینا منظور نظرمه. بله که میشه چرا نشه، ملت باز دست به دست هم بدن، اما پا به پای هم بدن، یه تیپا بزنه زیر اینا شوتشون کنه خلیج فارس، باقیش دیگه با کوسه هست. آره ایزم راه ارزونی و فراوانی آزادی مزادی و این چیزا همینه، فقط همینه جونه دیگه، تو ملت تیپا بزنه زیرشون باز سوخت و ساخت دیگه. آره اینا که همیشه دو قرط و نیمشون باقیه جدیده. نه نشنفتم کی گفته، چی گفت؟ خواه کی هست این یارو؟ امام جمعه رشت و بگو نمایندگی پخش نونخامه ای تو رشت دیگه. خب چی گفته؟ نه باب گفته یه مش خونه شام جنتا رو گرون کرده. والا راضی نبودیم خودشون رو لو بدن. دیگه بالاخره همین نونخامه ای اون ابرام شده با اون یکی زیلو بافه چیه اونا خونه مردم رو کرده تو شیشه دیگه. آره جبون نمی گفتن اما خبر داشتیم خونه شامه. ببین جبون پشه پیشه اینا لوتیه، میدونی چرا؟ میاد انقدر خون قطعه یه قطعه دو قطعه میخوره میره به زندگیش. اینا چند ساله دارن خونه ما رو میخورن، سیر نمیشن که لاکر دارن. جونه تو همین رو بگو، نمیبینی نسل پشه ها داره برمیفته؟ دیگه خونی نمونده بخورم بدبختم. یه لحظه الو کبابی ربی هم. بله ایزم برنجمون ایرانیه جونم. عشقی معلومه اگه هندی باشه ارزون تره غیب میگی؟ نه ایزم ما کفیت نفیت کم نمی کنیم، فعلا با همین دست فرمون میریم جلو. باش آها باش شای خواستم میام خودت میبرم حالا تا ببینیم دیگه. باش جب آره شماره تو نوشتم. آره بای ببش که جبونم. ببین میگم والا اگه خواستی بیا یه تخفیف ریزی هم میتونم بدم. باش عزیزم برو حساب کتاباتو بکن بعدش امر کن در خدمتم دیگه. فدای تو. بای جعفر چیه یه ساعت داری تو موبایلتو نگاه میکنی؟ بیا اینجا بینم چی کداری میکنی. بیا نشون بکن نفل از این فیلم ایلمای بی هیایی نباشه یه وقتا نیست؟ بذار بینیم چیه. چیه یارو مرکی پرکی گرفت؟ این یارو افتیو کشم؟ چی بود فامیل لامسته بود؟ باری کریمی مدای مخصوص حاکم بزرگ نونخامه ای کمون داره با بچه دانش آموز عرف میزنه. بذار ببینیم چی تفتیده. چی گفت؟ گفت فوتبالیست هم میشی فوتبالیست خوب، فوتبالیستی که امام زمان دوست داشته باشه. امام زمانم فوتبالی بوده ما خبر نداشتی. حالا گیریم فوتبالی هم باشه این یارو چی کارشه؟ سخنگوشه؟ سکرترشه؟ مدیر برنامه هاشه؟ جفه ولی اینا خوب فهمیدن چی کار کنن. با هر چی خودشون حال میکنن میگن امام زمان دوست داره. ببین همین یارو رو میبینی همین که مرکه گرفته، به همین این دوزار بیشتر رو بدن میاد میگه امام زمان لوچه خوششانس رو دوست داره، به همین خاطر زدم تو کار هفته کشی. والا چی؟ چی؟ زومبه؟ زومبه کیه؟ حدس اگه اون یارو لوچه خوششانس دیگه خودت بگرد پیدا کن ببین کدومشون بیشتر پاچه میگیره. ولی بچه هرچی فکر میکنم امام زمان از بازیکن فوتبال شانس نیورده. چرا؟ خب خودت نگاه کن دیگه هرچی کجو کلت افتاده تو تیمش، نفله ها یکیشون نا نداره تو زمین بدوه، نوک حمله جنتی، هافکشون خاتمی، اون یارو خیچیه علم الهادی هدا، دفاعشون اون یارو هست چیه؟ حاجی هرومکی، مکارم، مهارم، هرچی هرچی توپ میاد میگه اگه گل بشه حرومه. دروازه‌بان بیورزم که نوخامه ای که از هر جا شوت میکنن زارت میرسه کنج دروازهش. آخ 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 جعفر یادم اومد یه نوار آنتیک دارم برم اونو بذارم، هرچی بخوام بگم تو موزیکش گفته. آره با دوباره تو آشپزخونه تو به غذا برس میام. آره اونجا بذارونم موزیک اقتصادی رهبر مسلمین جهان دروازه‌بان بیورزه تیم امام
دروازه‌بان بیوزه تو برم توی دروازه زبان بیازه دوب رفت به درده یک گل به من زد منوش به من زد